صلى الله عليه وسلم. عرض شد که در مورد بیع اگر معامله واقع شود و شیء و مشتری قبول کند، نصف مبیع را به نصف ثمن، یا اینکه بیع مشروط به شرطی بود و مشتری قبول کند بلا شرط، آیا این دو معامله صحیح هست یا خیر؟ نظر مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه بر صحت بود، عبارت ایشان رو خواندیم و وجهی که برای صحت ذکر کردن هم که تحقق معاهده و معاقده باشد را بیان کردیم. در مقابل ایشان مرحوم میرزای نائینی است که قائل به بطلانند. اون چی که می شود در رابطه با تقریب فرمایش مرحوم میرزای نائینی عرض کرد این بود که ما باید در دو باب بحث کنیم، یکی در مورد به اصطلاح خیار تبعض صفقه و اونجایی که مشتری نصف مبیع را به نصف ثمن قبول کند، و مرحله دوم در مورد به اصطلاح قبول مشتری بلا شرط. این دو تا مسئله رو باید تفکیک کنیم چون احکامش فرق دارن، خصوصیاتی در هر یک هست که در دیگری نیست. در مورد اول، یعنی اونجایی که مشتری قبول کند نصف مبیع را به نصف ثمن، همون جوری که مرحوم میرزا فرموده اند، باطل است این معامله، به دو جهت هم باطل است. یک جهت مسئله دور است که گفته ایم و دو مرتبه توضیح میدیم. جهت دیگر این است که معاهده‌ای که در اینجا بین طرفین واقع شده است بر مورد واحد علی نحو واحد نیست. چطور؟ اجمالش دیروز عرض کردیم، تفصیلش امروز عرض میکنیم. ملکیت به عنوان عرض عارض بر تمام مبیع می شود، یعنی وقتی که بایه انشاء می کند ملکیت مبیع را برای مشتری، یعنی در حقیقت انشاء کرده است ملکیت تمام اجزای مبیع را در قبال ثمن برای مشتری، نه اینکه یک جز دون جز دیگر، و هر مقدار از مبیع که قابلیت تقسیم را داشته باشد به همون نسبت ثمن در مقابل او و ازاء او قرار می گیرد. خب بنابراین آقای بایه که انشاء کرده است ملکیت را، ملکیت چه مقداری را انشاء کرده است؟ تمام المبیع. پس انشاء استقلالی او در این بیع رفته از روی ملکیت تمام مبیع در مقابل تمام ثمن، گرچه در ضمن ملکی انشاء ملکیت تمام مبیع در قبال تمام ثمن، ملکیت اجزاء اون مبیع در مقابل اجزاء ثمن هم وجود دارد. مثلا نصف مبیع در مقابل نصف ثمن در دل تمام المبیع در قبال تمام ثمن خوابیده است، اما این انشاء در حقیقت انشاء ضمنی است نه انشاء استقلالی. انشاء استقلالی بایه رفته از روی تملیک تمام مبیع در قبال تمام ثمن. میایم سراغ مشتری. وقتی مشتری نصف مبیع را به نصف ثمن قبول کرده است، معناش چیست؟ معناش این است که انشاء کرده است قبول به اصطلاح ملکیت نصف را، انشاء استقلالی او در اینه، انشاء تملک نصف را در مقابل چی آقا؟ در مقابل نصف ثمن. پس قبول مشتری استقلالا رفته از روی چی آقا؟ روی به اصطلاح نصف مبیع در قبال نصف ثمن، و این انشاء قبول نسبت به نصف مبیع در مقابل نصف ثمن منشأ بایع نبوده است استقلالا. پس اون چرا که بایع انشاء کرده است انشاء به عنوان انشاء استقلالی غیر از اون چیزی است که مشتری قبول کرده است به عنوان قبول استقلالی. قبول استقلالی مشتری رفته از روی نصف مبیع در مقابل نصف ثمن. پس بنابراین عهد بایع با عهد مشتری متغایر شد، با اینکه ما گفتیم باید تطابق داشته باشن عهدین در باب بیع، عهد بایع به همون نحوی باشد که مشتری قبول می کند. عهد مشتری چون عقد عهد بایع و مشتری است، این عهد مشدد و عهد مرتبط به یکدیگر در صورتی ارتباط معنا پیدا می کند که همون عهدی را که بایع بسته است مشتری همون عهد را قبول کند و بالعکس اونچرا که مشتری قبول می کند بایع در حقیقت انشاء کند. اینجا بایع برای خودش چیزی را انشاء کرده است، مشتری اون را قبول نکرده است. مشتری چیزی را قبول کرده است که بایع انشاء استقلالیش روی او نرفته است. پس ارتباط بین العهدین به این جهتی که عرض شد واقع نشده است. اگر ارتباط واقع نشده است پس بنابراین باید بگیم این معامله باطل است. و اما مسئله دور، یک بیانی که قبلا داشتیم اجمالا و جوابم از اشکال دور داده شده بود، در این بیانی که عرض می کنیم در اشکال دور دیگه اون جواب وارد نیست، نمی شد به اون جواب از این اشکال دور به این نفعی که عرض می شود جواب داد. ملکیت همونطور که گفتیم منحل می شود به اجزا و منبسط می شود بر اجزاء مبیع. این ملکیتی که مورد بحث ما هست چه ملکیتی است؟ آیا ملکیت اقتضائیه است که در جوابی که از دور داده شده بود از ملکیت اقتضایی استفاده شد؟ چون اشکال دور در بیان سابق این بود که شما صحت این ملکیت را متوقف کردید بر چی آقا؟ بر این شرط، و این شرط هم متوقف است بر صحت بی و این توقف شی بر نفس است. در اینجا میگیم نه، اینطور شما دور رو مطرح نکنید تا اون جواب وارد باشد و صحیح باشد. اونجا گفته بودند در جواب از اشکال که آقا ملکیت ملکیت اقتضایی است، ملکیت اقتضایی متوقف بر اون شرط نیست، لذا توقف من الجانبین واقع نشده است تا دور باشد. میگیم ملکیتی که میگیم آقا در مورد انشاء بایع است و این ملکیت را بایع انشاء کرده است که هی الملکیت المنبسطه علی جمیع اجزاء المبیع، این ملکیت انشائیه فعلیه است نه اقتضائیه، یعنی همین ملکیتی که الان به حمل شایع در وعاء اعتبار انشاء شده است، چون تا تحقق و فعلیت پیدا نکند انبساط علی جمیع اجزاء المبیع معقول نیست. دقت کردین آقا؟ پس چنین ملکیتی رو ما داریم میگیم در اینجا، نه ملکیت اقتضائیه. حالا این ملکیت تحققش به انشاء بایع است. این ملکیت صحتش و فعلیتش متوقف بر چیست؟ بر آمدن قبول. تا قبول از مشتری نیاد که این ملکیت حاصل نمی شود. صحتش متوقف است بر آمدن قبول. یه متوقف است بر آمدن قبول، قبولی که وارد بر همین ملکیت بشود. خب واضح است که قبول مشتری نسبت به نصف این قبول محقق نشده است. حالا اگر بگید که در اینجا خب صحت این ملکیت به معنای ترتب اثر بر این انشاء یتوقف علی القبول، و قبولم فرض بر این است که در صورتی مؤثر است که این ملکیت حاصل شده باشد، فیضاً توقفش بر نفس می شود، اون جواب دیگه در این صورت وارد نیست. تأثیر قبول مشتری در نصف متوقف است بر انبساط ملکیت عقدیه فعلیه بر نصف، و انبساط ملکیت عقدیه فعلیه بر نصف متوقف بر آمدن قبول شده است و هزا دوران واسه دقیقه توقف میدن جانبه هست در این جانبه. بله ملکیت انشائیه اقتضائیه به اون معنا اون توقف ندارد بر آمدن قبول، ملکیت انشائیه بله. پس لذا مجیب از اشکال دور، چون ملکیت رو ملکیت اقتضائیه میگیرد، خب دور نیست من جانبین هست، تأثیر قبول در واقع متوقف است بر آمدن، ولی انشاء اقتضائی متوقف بر آمدن قبول نیست. ولی ملکیت انشائیه فعلیه در مقابل اقتضائیه او متوقف است بر قبول، و از این طرف هم قبول هم متوقف هست بر چی آقا؟ بر آمدن به اصطلاح، و قبول مشتری هم تأثیر قبولش متوقف است بر انبساط ملکیت عقدیه فعلیه بر نصف. پس هم این طرف متوقف شد بر آمدن دور مسرح هست، هم اون طرف متوقف بر این طرف. این قلت این اشکال شما در مورد خیار تبعض صفقه هم هست، اونجا چی میگید؟ چطور؟ برای خاطر این که خیار تبعض صفقه کی هست؟ بعد از تمامیت عقد، با اینکه اتفاق قائم است بر اینکه بیع در مورد خیار تبعض صفقه بیع اون صحیح اون. جواب این است که خیر، این اشکال در اونجا نمیاد. جهتش این است که بایع در بیعی که خیار تبعض صفقه در اونجاست تملیک کرده از تمام مبیع را برای مشتری، و ملکیت منبسط شده است بر جمیع اجزای مبیع. مشتری هم آمده است کل مبیع را در قبال تمام ثمن قبول کرده است، پس تطابق عهدین هست. بعد ظاهر شد که نصف مبیع مال غیر بوده است، شارع آمده است در اینجا چیکار کرده؟ امضا کرده است این بیع را، گفته است نصف مبیع در مقابل نصف ثمن صحیح است. خب از این طرف ممکن است مشتری متضرر بشود، برای اینکه چنین ضرری از مشتری برطرف بشود و رفع بشود شارع جعل خیار هم برای مشتری میکند، به اینکه آی مشتری شما میتوانید نصف مبیع را به نصف ثمن قبول کنید، یا اینکه خیر اگر قبول نکردی حق فسخ معامله را هم داری. شارع امضا میکند بیع مبیع نصفاً در مقابل قبول به اعتبار نصف ثمن را، ولی این امضاء او چون مواجه است با ضرر شاید متضرر بشود. بعضی افراد میگن آقای مبی اگه تمامش به ما بده به ما میرسید ارزش داشت، ولی نصف این مبی به درد ما نمیخورد. این است که شارع برای اینکه رفع این ضرر بشود جعل خیار برای آقای مشتری فرموده است. پس در باب خیار تبعض صفقه انشاء ملکیت فعلیه بر تمام ثمن مبیع بوده است و مشتری هم قبول کرده است، همون ملکیت بر تمام مبیع منبسط علی جمیع اجزاء المبیع در قبال تمام ثمن را، به خلاف ما نحنفی. در ما نحنفی چیزی را که بایع انشاء کرده است فرق دارد با اون چیزی را که مشتری قبول می‌کند. بایه انشاء کرده است ملکیت بر جمیع اجزای مبیع را، آقای مشتری از ابتدا قبول میکند ملک تملک به اصطلاح نسبت به نصف مبیع را در قبال نصف ثمن. و هازا هو الفارق بین ما نحن فی که قائل به بطلانیم و باب بیع مع خیار تبعض صفقه ای که قائل به صحتیم، که اینکه اجماع هم قائل به صحت شده. این در رابطه با مقام اول که عبارت بود از مورد تبعض صفقه. و اما در قبول بلا شرط که مقام دوم بود، گفتیم باید در دو جا بحث کنیم. پس تا اینجا فرمایش مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه را میتوانیم قبول کنیم، الا ان یغال. و اون این است که چون اساس این قول به بطلان بر این بود که ما ملکیت را منبسط بر اجزاء مبیع ببینیم، اگر ملکیت را منبسط بر اجزاء مبیع دانستیم، مطلب همین جوری است که گفته شد، تطابق بین العهدین نیست. اگر تطابق بین عهدین نبود، و همچنین مسئله اشکال دورم میاد، تطابق بین عهدین اگر نبود، اینه چون اشکال دور هم برای اینکه به اون جواب مواجه نشود مبنی بر همین مطلب شد در حقیقت، که ما گفتیم ملکیت فعلیه و ملکیت فعلیه ملکیت منبسطتون علی جمیع اجزای المبیع. مگر کسی بگه آقا این انبساط علی اجزای المبیع یک امریست که مسلم نیست، کی گفته است این چنینه؟ اولا ملکیت یک امر بسیطی است و ثانیا امر انتزاعی است. درست است که اجزای ثمن در مقابل اجزای مبیع قرار میگیرد، ولی معنای این که اجزای ثمن در مقابل اجزای مبیع قرار بگیرد این نیست که در مقام انشاء هم اینجوری انشاء شده باشد. فرق است، چون شما آمدین اولا مسلم گرفتین انبساط ملکیت را بر اجزای مبیع و انبساط اجزای ثمن را در مقابل اجزای مبیع، بعد گفتید آقا اونی که انشاء شد در مقام انشاء بی همین ملکیت منبسطه علی جمیع الاجزاء است. ولیکن این اول بحثه. اگر کسی گفت نه در باب انشاء بی اصلا بحث انبساط ملکیت بر اجزا در ذهن انشاء کننده نیست، تا چه برسد به این که بخواد بگه اینجوری انشاء کرده است. خب اگر گفتیم ملکیت امر انتزاعیون، که ما این که واقعش هم اینه که امران انتزاعیون دیگه انبساط معنا ندارد، از انشاء ملکیت به عنوان یک امر واحد، بله بعدن به تحلیل، به تحلیل عقلی ما اینه میگیم، والا اگر این باشد ما در بعضی از جواب اشکال مواجه میشیم. خب اجزا اگر متساوی بود خب این حرف میتونی بگید، ولی در اجزایی که غیر متساویه باشه چجوری میتونی بگید؟ این حرف رو باید در همه جا بگید دیگه. مثلا فرض کن در بیع حیوان یک گاوی رو میفروشن، مثلا یک گوسفندی رو میفروشن، همه اجزاء او یک قیمت دارد، مثلا یک کیلو استخوان او چقدر قیمت داره، یک کیلو گوشت خالص او چقدر قیمت دارد، تازه خود گوشت قسمت های خاص چه قیمتی دارد، قسمت های دیگر مثلا اسافل و اوزاش باشد قیمتی دارد، مثلا دست و جاهای دیگر باشد خب قیمتی بالاتری دارد. این انبساطی بی معنایی که گفته شده است در جایی که مبی متساوی اجزا باشد و قیمت اجزا فرق نکند، خب یه حرفی است که اگر بخوایم قبول کنیم اینجا قبول میکنیم که نصف ها به نصفی، یعنی نصف اون اجزای مبی به نصف ثمن. ولی در جایی که اجزا متفاوت باشند اینجا میتونیم این حرف انبساط رو بگیم، بله برای هر جزئی قسطی از ثمن است، ولی معنای این که برای هر جزئی قسطی از ثمن است این است، یعنی انشاء المبیع هم رفته است روی اجزا. ظاهرش که نمیتوانیم ما این حرف را به طور کل در همه جا بپذیریم. خب اگر این را ما قبول نکردیم بحث انبساط را، همون فرمایش مرحوم هاشمی این اولا، ثانیا در باب بی ما باید به همون عرف مراجعه بکنیم. در عرف این دقت‌های عقلی اینجوری وجود ندارد که بیا انبساط انشاء بر روی اجزاء مبیع شده است، بعد اجزاء سبن در قبال این اجزاء است، تازه در جایی که متساوی باشند. نه آقا، عرف میگه آقا تمام این مبیع در مقابل تمام این سمن دیگه. بله اگر زمین مثلا نصف بخواد، باز اون نصف میشه تمام المبیع. دقت دارید؟ نه اینکه ما بگیم این نصف المبیع هست. یک کسی که میخواد 1000 متر از 10000 متر زمین بفروشد، نمیگه آقا از این 10000 متر یک دهمش رو به شما فروختم به این قد. اینجوری نمیگه، میگه آقا 1000 متر به این قیمت. اینجوری میگه. پس بنابراین تعبیر نصف در مقابل، بله ما قبول داریم در مقابل هر جزی از اجزا سمن هم قرار میگیرد، جز غیر از شرط است. شرط در قبال او سمن قرار نمیگیرد، دخالت در ارتفاع تنزل قیمت دارد، ولی هیچی از اجزای سمن در مقابل شروط قرار نمیگیرد. ولی نسبت به اجزا اینجوری است که قرار میگیرد. اما معنای این که در قبال اجزای مبی سمن قرار بگیرد این است که واقعا در مقام انشاء هم انشاء بشود به نحوی که ملکیت منبسط علی جمیع اجزای مبیع بشود و نتیجتاً هر جزئی یک ملکیت خاص خود و خودش را داشته باشد. اینجوری است یا نه ما از تملیک جمیع انتظار می‌کنیم ملکیت واحده محیطه بر تمام اینها را، ملکیت امرون انتظائیون، امر انتظائی منبسط بر به اصطلاح جمیع اجزا نمی‌شود، بلکه انتزاع از مجموع الاجزا به عنوان امری که انشاء شده است در مقام بی تعبیر میکنید. فلذا بعید نیست که ما فرمایش مرحومه و اما اشکال دور هم بر اساس همین ملکیت فعلیه بود. نه اگر ما ملکیت اختزائی بدانیم هیچ اشکال دور هم وارد نبود، توقف من جانبه بود. اون کلام بی جایی نیست. چرا؟ چون اساس ملکیت فعلیه بر انبساط است، ولذا اشکال دور را مطرح میکنیم. و اما مقام دوم که بحث تخلف شرط بود، اینجا چگونه میشود؟ آیا در مورد تخلف شرط اگر شرط تخلف کرد و مشتری بلا شرط قبول کرد باز باید بگیم بی باطله یا نه؟ شروط مختلفه. بعضی از شروط موجب تضییق دائره کلی طبیعی که مبیع هست می شود، به این معنا که این شرط موجب این می شود که او رو داخل در نوع خاصی کند، یا داخل در صنف خاصی کند، یا داخل در شخص کند و موجب تشخص او بشود. در چنین مواردی اگر بایه با چنین شرطی فروخت که منوع است یا مصنف است یا مشخص و مشتری بدون این شرط قبول کرد، در حقیقت اختلاف در عهد حاصل می شود. چون چیزی را که بایع قصد کرده است او را مشتری قبول نکرده است، و چیزی را که مشتری پذیرفته است در این صورت غیر از اون چیزی است که بایع به عنوان عهد انشاء کرده است. اینجا چون بر می گردد به اختلاف عهدین از حیث توارد بر محل واحد، پس در نتیجه باطل است. پس نتیجتاً در حقیقت اختلاف عوضین است به حسب نوع یا به حسب صنف یا به حسب شخص. پس عهدان علی محل واحد واقع نشده اند و وارد نشده اند، اختلاف موردی پیدا می کنند، یعنی در یک مورد وارد نشده اند. و گفتیم اختلاف این دو عهد به حسب مورد موجب می شود که عهد نباشد، عهد نیست، معامله باطله در این. و اما اگر شرط نه، از شروطی که دخالت داشته باشد در تنویع یا تصنیف یا تشخیص مورد، اینجا نمیتوانیم حکم به بطلان بکنیم. مثلا شرط امری باشد مربوط به امور خارجیه از ماهیت عقد، مثلا بایه میفروشد به شرط الخیار، این شرط در حقیقت مربوط است به اصل التزام بایه، ربطی به دائره اون به اصطلاح مبیع نیست و به مورد مبیع ربط نخواهد داشت. چرا؟ چون ظاهر حال این است که وقتی کسی چیزی رو میفروشد دیگه یعنی باید از اون دل بکنم من این کتاب رو بخوام بفهمم، یعنی باید دیگه خودم رو نسبت به این کتاب اجنبی قرار بدم. اینه معناش دیگه، منقطع بشم از این کتاب. وقتی طرف جعل خیار میکند، معناش این است که من هنوز نمیخوام انقطاع برای خودم درست کنم، دستم رو میخوام باز بگذارم که اگر خواستم سلطه بر اون مال پیدا بکنم دیگه به کسی محتاج نباشم، با معامله جدید نباشد، نه همون معامله رو کلم یکون قرار بدم و دوباره بر اون مال سلطه پیدا کنم. پس جعل خیار خلاف ظاهر حال بایی است. ظاهر حال کسی که چیزی رو میفروشد این است که خودش را دیگه منقدل کنده از اون مال، این فارسیش میشه. اگه جعل خیار میکند معناش این است که هنوز دو دل هست، کاملا قطع علقه نکرده است، قطع علاقه نکرده است. مشتری که میگه آقا من خریدم بدون شرط، معناش این است که من میخوام بر ظاهر حال عمل کنم. کسی که فروشنده است یعنی کسی که دیگه کاری به این مبیع ندارد، طلا بشه یا خاکستر همونه، من از اون خریدم. پس بنابراین شرطی که بایه میکند خلاف ظاهر حاله فروشنده است. مشتری که بدون شرط قبول میکند میگه من بر اساس ظاهر حال فروشنده میخوام بخرم، قاعدتا این است که کسی چیزی رو میفروشد چیکار کرده است؟ خودش را منقطع کرده است از اون مبیع. در اینجا تطابق حاصله. برای خاطر اینکه از نظر دائره مبیع و مورد مبیع هیچ اختلافی با هم ندارن، اونم نسبت به تمام این مبیع انشای بیع کرده است، اینم نسبت به تمام قبول کرده است، اونم عهد تعهد داده است به فروش تمام، اینم تعهد میدهد به خرید تمام، این جهتش هست. پس از این نظر با هم مشکلی در ماهیت عقد ندارن، در ورود بر مورد واحد هم اختلافی با هم ندارن، اختلافشان نسبت به چیزی است که خارج از ماهیت عقد و از مورد عقد است و اون عبارت است از ظاهر حال. بایه خلاف ظاهر حال بر اساس این شرط میخواد مرتکب بشود، مشتری میگه من خلاف ظاهر حال را تحمل نمی کنم، اگر میخوام بخرم میخوام از الان حساب بکنم که دیگه این پول از من نیست، که من دیگه نسبت به این پول فکری نکنم، راجب اون مبی دیگه فکر کنم. و مراد مرحوم محقق نائینی رضوان الله علیه که تعبیر میفرمایند به این که کلن من المتعاقدینه یملک و التزامه لصاحبه به سبب العقد، مرادشون همینه. معنای شرط خیار این است که میخوان برخلاف این تملیک عمل بکنن و این چون خارج از ماهیت عقدین هست و ظاهر حال هر یک از متعاقدین التزام به یک عهد است و شرط خیار مانع از این ظهور است، اگر اختلاف در معنای عقد نباشد و در مورد عقد هم نباشد، عهدان وارد بر مورد واحد شده باشند، این اختلاف ضرری به تطابقی که در بابش بین بای و مشتری و شرط هست نمی رساند. فعلاً قول به صحت در این صورت اقواست و باید قائل به صحت بشه. پس در مورد شرط تفصیل باید بدیم. اگر شرطی است که در مبی تغییر ایجاد می کند، بود و نبودش، اختلاف قبول مشتری بدون این چنین شرطی منتهی می شود به اختلاف در مورد عهد و لذا باطل است اختلاف موردی اگر پیدا کرده. و اگر شرط خارج از ماهیت عقد و مورد باشد، چون منتهی نمی شود به اختلاف در مورد و تطابق محفوظ می ماند، باید قائل به صحت وی بشویم. تا اینجا این قسمت از بحث تمام می شود تا ببینیم چه باید.
شروطی که قرار بدن بالاخره شروط یا قسط یا ثمن داره؟
نداره، خلاف دیگه مکرر گفتیم شرط تأثیر در ارتفاع و کم شدن قیمت میگذاره، ولی در قبال شرط هیچ وقت ثمن قرار نمیگیریم که بگیم اینقدرش به خاطر تخلف از این شرطه.
در عرف
ممکنه خیلی کارا بکنه. عرف خیلی کارا میکنه.
در این
عرف میگن جرم زبان. جرم زبان درسته؟
ما وحدت موضوعی عرفی میخوانی
در حال وحدت موردی رو دیگه. این که درست است عرف میگه، ولی عرف در احکام که چی ندارن، مختار نیستن که.
ما الان به وقت نشکال نخواهیم این که عرفی رو وحدت موضوعی بین اون چیزی که
نمیبینی در مورد دوم. نه در مورد دوم میبینه. نه در مورد دوم میگه میگه اگه فروختی اینجوری عرف زبانشون اینه دیگه در بازار. میگه این فروختی دیگه باز اینجا یک دل دو دل یعنی چی؟ این پولتو بگیر برو دیگه، باز فردا نه دیگه آقا من نه. پس اگه اینجوری میخوای بکنی میگه برو الان پولا رو نگه دار نفروش فعلا، هر وقت این شد 100% شد بعد بیا. ندیدی ها تو معاملات املاک اینجوریه دیگه. دیگه تردید نگذار.
این قابل که برای پیام میکنه برای انشاء جدید هست.
اگه انشاء جدید باشد که
اولا یکون حساب میکنه،
اولا قبول انشاء جدید نیست.
ما قبول میکنیم که
اولا قبول انشاء جدید نیست. اینه که اولا عرض کردیم برخلاف بعضی برخلاف مرحوم شیخ انصاری که میفهمون دو تا انشاء هست، دو تا قبول هست. نه، یک انشاء تمام کار رو باید انجام داده. مشتری فقط قبول می کنه. اگر ایجاب جدید یک معامله جدیدی است، ما در این بحث نداریم که. ما می خوام بریم بر اساس همون انشاء قبل. اگر اینه، اگر انشاء جدید که از خارج از محل بحثه، خارج از محل بحث، خارج از محل بحث، این مورد خارج از محل بحث، ما در اونجا اصلا حرف نداریم. اون اصلا اساسا اسمش نصفیه، از اول آمده این مقدار از مبلغ خواسته بخره و این اول. حالا در اونجایی که گفتی اگه مشتری اولا اظهار قبول بکنه و بعد با یه انشاء بکنه اشکالی داره؟ اینو گفتیم نه اشکالی نداره، اینم اشکال نداره.